که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد. بعضی از مردم مسلم مثلا دستاشون خوب نمیشونه یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامان امره سلامتی خاله مرزیه مامه اونه که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن تو وله حلیل عظیم لا اکراه فدی قطع سوگن روش رو نلقه برای اینکه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو باید کردم من سمه خواهش میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن انقدر دکترها رو به هم خطرمند دادیم.
در وچ روش نجیان واز در ورون خوشی ای بنا مال بی پیه بیر دهوز بی بشین با خشرین انارشین در نخونا و پایزه کیف دماخ گل ککه خمجو و هشک بی نزه
ده تا 11 و 30 دقیقه اطلاعات اقتصادی و عمومی خودتون رو به چالش بکشید. اینجا در هفت شنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز افتخار بدیم و با ما به خاطرات فعالان اقتصادی گوش بدیم.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
فشار حداکثری تحریم دشمنها علیه ایران را میتوان در بودجه کشور دید، بودجه‌ای که باید با نفت و مالیات و اوراق قرض تامین شود. اما در دو قسمت اول خیلی مشکل دارد. دکتر نوبخت ابتدای شروع مجلس 11 با نمایندگان از شرایط کشور میگوید.
پس بس این بود که ما مصارف رو باید 22 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی بکنیم، اما منابعی رو که من تفصیلش رو هم خدمتتون دادم تا پایان سال بتوانیم 424 هزار میلیارد تومان از اون سه منبعی رو که عرض کردم، نفت مالیات و اوراق. نفت باید کنار گذاشته بشود، اصلا شرایط جهانی توریست که تا الان هم تحقق چندانی نداشته. مالیات هم که وضعیت رکود رو شما با خبرید که وضع به گونه ایه که ما برای کمک گفتیم 3 ماه میخواییم به تأخیر بندازیم. دومی هم رفت. اداره کشور در چنین شرایطی بسیار دشواره.
وقتی تحریم کشور را نسبت به تجارت خارجی ناامید میکند، اقتصاد ناگزیر به داخل وابسته می شود. خوشبختانه امروز اقتصاد داخل ایران بسیار قدرتمند است. اما این تجربه در ابتدای دهه 30 شمسی و همزمان با ملی شدن صنعت نفت به گونه ای دیگر بود. باید کمی تاریخ را ورق بزنیم. اواخر سال 1329 نخست وزیر رزمارا در آخرین سخنرانی عمر خود در مجلس حرف‌های زد که توهین به ملت ایران، اما خبر از شروع جریان‌های جدید در اقتصاد ایران می‌داد.
ایرانی که یک کارخانه سیمان را نمی‌تواند با پرسنل خود اداره نماید، با کدام وسایل می‌خواهد صنعت نفت را شخصا استخراج و عرضه کند؟ ایرانی که نمی‌تواند حتی یک آفتابه بسازد، چطور می‌خواهد صنعت عظیم نفت را اداره کند؟
آقای رزمارا، شما حق ندارید در خانه ملت به ملت توهین کنید.
یک روز رضاخان وارد مجلس شد، رو در روی مرحوم مدرس بنای پرخاش گذاشت. جناب نخست وزیر، باید خدمت شما عرض کنم گذشت آن زمان، ما نفتمون رو ملی می کنیم.
رزمارا ترور شد، نفت ملی شد و انگلیسی ها ناراحت. آنها در ابتدای دهه 30 تقریبا همه نفت ایران را تحریم کردند. این اولین تجربه ایران از مفهوم تحریم بود. ظاهرا هر جا نگاه استقلال خواهی شکل گرفت، تحریم ها روی دیگر سکه شد. دکتر خاقانی پژوهشگر حوزه نفت و گاز است. او از تجربه اقتصاد بدون نفت ایران در آن روزها میگوید.
دولت منتخب مردم در اون زمان تونسته بود با توضیح مسائل و شفافگویی با مردم رو در کنار خودش داشته باشه و بودجه کشور رو واقعا از وابستگی به نفت نجات داد و بودجه رفت به سوی همین محصولات غیر نفتی، مثلا حتی محصولات صنعتی. شما شاید باور نکنید در اون دوران مثلا یه شخصی بود به اسم آقای علاءالدین، خب ایشون اومد یه چراغای نفتی رو خودش درست کرده بود و این چراغ‌های نفتی صادر می‌شد، درآمد می‌کرد. بعد کشاورزا به غیر از صادرات میوه و چای، ما صادرکننده چای بودیم اون زمان، برنج و خوشبار، حتی روده، یعنی معلوم میشه محصولات دامپروریمون هم خیلی خوب بود. دولت تونست با اون صرفه‌جویی‌هایی که خودش در خودش ایجاد کرد، هزینه‌هاش آورد پایین و مردمم اومدن استقبال کردن و از دولت حمایت کردن. در اون زمان تحریم‌های انگلیس و فشار نظامی انگلیس، حتی انگلیس تهدید کرده بود در اون زمان که قصد داره جنوب ایران رو اشغال کنه مثل این شیخ نشینا، ولی بعد به تدریج مقاومت مردم شرایطی رو فراهم کرد که اونا از این کار نگران شدن، بنابراین رفتن با همکاری آمریکا اون طرح کودتای 28 مرداد 1332 رو طراحی کردن.
ظاهراً اقتصاد ایران داشت مسئله متفاوتی را تجربه می‌کرد. دوره کوتاه 2.5 سال دولت مصدق اولین تجربه برای رهایی از نفت در عین ملی شدن نفت بود. اقتصاد برای نجات خودش کارهای زیادی باید انجام می‌داد. دکتر موسی حقانی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
با توجه به اینکه این سیاست به شکل محدود از لحاظ زمانی تو ایران اجرا شد، نمیشه واقعا در خصوص موفقیت یا عدم موفقیتش بحث کرد، ولی اولا آغازگر یک راه بود، اونم در ابتدای، یعنی در ابتدای مسیری که ما داشتیم با اقتصاد نفتی، سایر جنبه‌های اقتصادی خودمون و ظرفیت‌های اقتصادی خودمون رو فراموش می‌کردیم. به نظر می‌رسه که از این حیث یک فرصت مغتنمی بود و ظاهراً دکتر مصدق هم تونسته بود تا حدودی با اجرای این سیاست کشور رو در اون شرایط بحرانی که محاصره اقتصادی شده بود، محاصره دریایی شده بود، اجازه فروش نفت رو نداشت، اداره بکنه.
مشکل عدم فروش نفت به سرعت خود را در بودجه نشان داد. علاوه بر آن، زیان‌هایی بر درآمد دولت وارد شد که در نگاه اول دیده نمی‌شد. مثلا درآمد دولت از گمرک و عوارض واردات کالاهای شرکت‌های مربوط به نفت هم صفر شد. این درآمدها گاهی تا 30% درآمدهای مستقیم بود که حالا دیگر خبری از آن نبود. این را بگذارید کنار هزینه‌های جاری کارمندان ایرانی شرکت نفت که قبلا اصلا جزء هزینه دولت نبود و الان باید تأمین می‌شد. اما سال 1330 هنوز خیلی مسئله جدی نبود. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر ایران، از فضای روانی جامعه می‌گوید:
در یک سال اول تا حدی با موفقیت بود، چون یک نوع اتحاد و اتفاق بین جریان سیاسی مذهبی وجود داشته، از طرف دیگه هم توقعات جامعه اومد پایین، سوم دولت مردان یک مقدار در کارها قناعت بیشتری کردن، لذا از مخارج زائد کسر شد، کمک‌های مردمی بالا رفت، حالا در بعضی موارد هم تولیدات داخلیمون یه مقدار داشت تازه شکل می‌گرفت. تصور این بود که ما میتونیم به این برسیم، اما در اینجا ما با دو مشکل مواجه شدیم. یکی ثروت عمومی یا طلا و پشتیبانمون به نسبت نیازمون کم بود، حتی 11 تن طلایی که از شوروی طلبکار بودیم به ما ندادن، یعنی دست دولت در این قسمت خالی بود. موضوع دوم، متاسفانه دولت مردان یک امید و گرایش به امریکا داشتند، فکر میکردن امریکا مدافع دموکراسی و آزادیه و کمک میکنه. بعد در اینجا امریکا دو دوزه بازی کرد با قضیه، یکی شعار این که باید دموکراسی باشه و ما به شما وام میدیم مطرح شد، دوم اینکه با انگلستان پنهانی و آشکار کنار اومد، نه وام رو داد نه چیزی. این که توقع از امریکایی‌ها بود که اینها با دادن وام مشکل اقتصادی رو حل میکنن، یه مقدار وقت دولت رو ضایع کرد.
اولین روش صرفه‌جویی بود، باید نگاه به داخل بیشتر میشد و افکار عمومی هم همراه دولت میشد. آیت الله کاشانی تمام قد کنار دولت مصدق بود تا با بودجه کمتر مسائل کشور اداره شود.
ما باید قدم‌های برجسته‌ای برای آزادی ملت ایران برداریم و اگر بخواهیم آزادی رو کامل کنیم باید بر مجاهدت خودمون اضافه کنیم. مثلا صاحبان کارخانه ها کاری کنند که احتیاج مردم از کالاهای خارجی قطع بشه، باید اجناس خارجی تحریم بشه. والله اگر مردم ایران کرباس خودشونو بپوشن بهتر از جامعه ابریشمی بیگانه است.
دولت هم در کارهای نمادین به مردم نشان داد که باید جدیتر صرفه‌جویی کنند و مخصوصاً مسئله خرید کالاهای خارجی به کمترین میزان ممکن برسد. مصدق حتی لباس هیئت دولت را تغییر داد.
از طرفی ساخت تعداد کارخانه را شروع کردیم، اما طبق معمول پول کافی در دست دولت بنده نیست. ما به هزار زور و زحمت تونستیم یک کارخانه پارچه بافی در اصفهان راه اندازی کنیم. البته بنده در این فکر بودم که هیئت وزیران از پارچه های این کارخانه که تولیدات وطن هست استفاده کنن تا الگو بشه برای ملت ایران. دستور دادن تا اتومبیل های دولتی جمع‌آوری بشه تا تشریفات هم کم بشه.
الحمدلله موفق بشید.
اما کم بودها خود را در بودجه بیشتر نشان داد. جمع کل اثر درآمدی بالغ بر حدود 1.5 میلیارد ریال و اثر هزینه‌ای نیز معادل 2 میلیارد ریال بود. بنابراین اگر همه چیزهای دیگر به صورت ثابت باقی می‌ماند، دولت به خاطر نفت با کسری سالانه حدود 3.5 میلیارد ریال روبرو بود که حدوداً برابر با 38% هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه سال 1331 بود. اینجا بود که توجه به درآمد بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اول از همه اوراق قرض مطرح شد. دکتر موسی حقانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، از این سیاست جدید دولت مصدق میگوید.
دکتر مصدق با طرح قرضه ملی سعی کرد این بحران مالی رو یک راه حلی براش پیدا بکنه. اقتصادمون هنوز مانند دوره بعد از کودتای 28 مرداد آلوده به درآمدهای نفتی نشده بود. ما ظرفیت‌های دیگه‌ای داشتیم که سلو داشت ازش استفاده می‌شد. اینکه ما هیچ کدوم از اون راه‌ها رو یا تلاش برای احیا کردن اون راه‌ها رو در نظر نگیریم و فکر کنیم که حالا چون نفت نفروختیم دولت مصدق هم پول نداشت، نهایتاً به واسطه بیپولی سقوط میکرد. ببینید ما وقتی با استقبال گسترده مردم از قرضه ملی مواجه میشیم، بعد همزمان میبینیم که در بعضی از مناطق کارگری اعتصاب صورت میگیره، خب به خوبی آدم میتونه دست بیگانه رو ببینه که دارن اینها تحریک میکنن و میخوان اثر اون استقبال از قرضه ملی رو خونسا بکنن. ملی شدن نفی آرمان ملی بود. مردم هم واقعا از هیچ چیزی فروگذار نکردن. زنان ایرانی اومدن با فروخت طلاهاشون اوراق قرضه ملی خریدن، بعضیا بدون هیچ چشم داشتی این اوراق رو خریدن، ولی متاسفانه نشد که با تکیه بر اون نوع تجربیات، اونم بیشتر به واسطه خرابکاریایی که صورت می‌گرفت و تنشایی که به وجود میومد، ما بتونیم استفاده لازم رو بکنیم.
اوراق قرضه روشی بود برای تامین بودجه جاری کشور از جیب مردم و با مشارکت مالی آنها. دولت برای این کار باید از انرژی نهضت ملی شدن صنعت نفت استفاده می‌کرد. در فضای هیجانی و ملی گرایانه آن موقع چندان کار مشکلی به نظر نمی‌رسید. خانم دکتر مریم حسینی، کارشناس تاریخ نفت:
اون ظرفیت داخلی در واقع ایران، اون جامعه ایران اتفاقا در اون دوران خیلی خودشو نشون داد. یعنی اوراق قرضه‌ای که دولت مصدق در واقع چاپ کردن و یه کمک مردمی رو طلبیدن و حتی خیلی از خانوم‌ها یا افراد خیلی عوام جامعه همه اومدن به کمک دولت مصدق، یعنی جامعه بسیج شدن برای اینکه بتونن پشت این سیاستی که دولت داره در واقع رهبری میکنه وایسن و به نوعی میشه گفت جامعه و دولت خیلی اون فاصله و شکافشون خیلی کم شد و نزدیک شدن توی حوزه اقتصادی و این خیلی به نظر من دستاورد خیلی خوبی بود. منتها یک سری دوباره تعارضات سیاسی و یه به نوعی میشه گفت عدم در واقع وفاق ملی روی یک سری در واقع مؤلفه هایی که میتونست اون جریانی که ایجاد شده بود و به سرمنزل مقصود برسونه باعث در واقع تشتت شد. یعنی اون اختلاف در واقع اختلاف سیاسی عامل به نوعی شکست نهضت شد و نه ناکافی بودن ظرفیت داخلی.
اقتصاد داخلی ایران چشش تأمین همه نیازهای داخل و تأمین بودجه کشور را نداشت. به همین دلیل تمرکز همه روی اوراق قرضه رفت. به صورت علنی نخست وزیر در پیامی که شامگاه شنبه 30 آذر ماه 1330 همزمان با شب یلدا از رادیو برای مردم فرستاد و فردای آن روز در روزنامه اطلاعات منتشر شد، از همه خواست که اوراق را جدی بگیرند. در متن پیام مصدق برای نجات اقتصاد آمده بود:
با خرید برگ‌های قرضه ملی گذشته از این که در بهبود وضع مالی دولت کمک مؤثر می کند، برای آتی فرزندان خود نیز سرمایه و اندوخته‌ای فراهم سازید. پرداخت برگ‌های قرضه ملی و جایزه آن طبق قانون 26 مرداد 1330 از طرف دولت تعهد شده است و کوپن‌های جایزه اوراق قرضه از ابتدای سال دوم در باجه‌های کلیه بانک‌ها به حساب دولت قابل پرداخت می باشد. و اصل قرضه را هم بعد از 2 سال می توانند بابت هر نوع بدهی که به دولت داشته باشند از قبیل مالیات و حقوق گمرکی و سایر عوارض حساب کنند.
آیت الله کاشانی نیز با همراهی کامل با اقتصاد مورد نظر دولت وارد عرصه شد و پیامی منتشر کرد و گفت: امروز است آن روزی که جهاد شما باید با بذل مال به عمل آید. خریداری اوراق قرضه ملی فرض بر عهده آحاد مسلمانان است. در روز اول عرضه اوراق قرضه با استقبال ارائه شد. روزنامه ها به انعکاس استقبال مردم از اوراق قرضه خبر دادند.
در شاهرود محمد حسین فدایی‌زاده کشاورز واقعی 9700 ریال اندوخته سالهای قبل خود را به ندای وجدان قرضه ملی ابتیا نموده. استقبال از خرید اوراق قرضه در آبادان چشمگیر بود. بزرگترین مبلغ 500,000 ریال است. چند مغازه در شهر اوراق قرضه را به جای اسکناس قبول می کنند. بعد از تهران، آبادان دومین شهری است که مردم آن از اوراق قرضه استقبال کردند.
در برخی تحلیل ها آمده که افراد مرفه و ثروتمند چندان تمایلی به یاری دادن دولت نداشتند و نرخ بهره اوراق نیز بسیار کمتر از نرخ بهره رسمی و غیر رسمی بازار. برخی هم میگویند اوراق کمی دیر شد و دولت باید از همان روز اول تحریم این کار را آغاز میکرد. دکتر زرگر، استاد تاریخ ایران، در این باره میگوید:
این اندیشه البته یک مقداری از جانب مرحوم دکتر فاطمی به سابون اوایل مطرح شد، ولی خب میشه گفت که از نظر زمانی 1 سال دیر مطرح شد. یعنی به این صورت که ما در اواسط 2 سال اندی بحران ملی شناسنده نفت بود که مطرح شد اینها. اگر این اقتصاد بدون نفت حالا اندک زمانی قبل از اینکه مسئله ملی شدن به صنعت نفت مطرح بشه، یا اینکه در همون به محض اینکه این موضوع مطرح شد و سیاست‌های انگلیسی مبنی بر تحریم نفتی، تحریم در واقع تجارت خارجی با ایران و اینها مطرح می‌شد، اینها احتمالاً شاید موفقیت‌آمیز می‌شد.
اما مخالفان نهضت ملی هم بیکار نبودند. در حالی که اقتصاد ایران به شدت نیاز به حمایت مردمی داشت، گروه های سنگ اندازی می کردن. قدرتمندترین رقیب حزب توده بود. آنها مخصوصا روی طبقه فرودست جامعه که علاقه به کمک داشتن سرمایه گذاری کردن. ماهای اول ملت بسیار کمک کردن و همه چیز خوب پیش می رفت. این نشان می داد حس استقلال خواهی آینده می تواند با همه کمبودها جامعه را نجات دهد. در صنعت نفت هم برخی خلاقیت ها بروز کرد تا کارخانه ها نخواهند. دکتر پرویز نیا یکی از مهندسان جوان ایرانی حاضر در صنعت نفت بود.
و این بود که در ایران قبل از ملی شدن به هیچ وجه روغن موتور ساخته نمی‌شد و روغن موتور رو وارد می‌کردند و شرکت سابق نفت در آبادان یک کارخانه روغنسازی ساخته بود که درست در سال ملی شدن به پایان رسیده بود ساختمانش، ولی به کار ننداخته بود و بنابراین بنده و 4 نفر دیگر از مهندسین فارغ تحصیل همون دانشگاه برمنگام مأمور شدیم که این کارخانه رو به راه بندازیم و بعد از 6 ماه تلاش موفق شدیم که این کارخانه شروع به کار بکنه و اولین محصول روغن موتور در ایران به وجود بیاد و این برای بنده بزرگترین افتخار بود که بتوانم در دوران بلافاصله بعد از ملی شدن من این خدمت رو به کشورم کرده باشم.
خلاقیت در محدودیت ها رشد می کند. این استدلال را در آن روزها کاملا شاهد بودیم. دکتر موسی حقانی از مدیریت جوانهای ایرانی میگوید
فضای مناطق نفتی ما و مراکز نفتی ما متاسفانه توسط عوامل انگلستان، عوامل حزب توده و برخی از این مثلا شبکه‌هایی که با اینتلیجنس سرویس مربوط بودن ناآرام شد و مواجه با اعتصابات کارگری و اینا شد و محیط آرامی نبود به این معنا که بشه در آرامش یک ابتکاراتی رو به خرج داد، ولی داشت اداره میشد و اگر ادامه پیدا میکرد قطعا مهندسین ایرانی میتونستن رفته رفته تمام امور پالایشگاه ها و مرکز نفتی رو، یعنی پالایشگاه نفت آبادان و مرکز نفتی رو به عهده بگیرن. البته این به این معنی نیست که ما میتونستیم 100% اون رو اداره بکنیم، ولی وقتی فرصت پیش میاد برای نیروهایی که اتفاقا انگیزه بالایی هم دارن برای صیانت از منافع ملی خودشون، وقتی فرصت پیش میاد اگر حمایت صورت بگیره قطعا دستاوردهای بزرگی به دست خواهد آمد. ما این تجربه رو بعد از انقلاب هم خودمون داشتیم دیگه. بعد از انقلاب وقتی فرصت داده شد به کارشناسان داخلی و ایرانی، ما تونستیم کارهای بزرگی انجام بدیم که اگر بر عهده غربی ها بود هیچ وقت اجازه نمیدادن ما این کارو بکنیم.
اقتصاد بدون نفت میخواست جان بگیرد، اما ظاهراً ایران آن روزها توان نداشت خودش روی پای خودش بایستد. بنابراین در سال 1332 برخی نارضایتی ها هم شروع شد. در این بین بازار ایران که وابسته به کالای خارجی بود دیگر حاضر به همراهی 100% نبود. روزهای تلخ کم کم نزدیک می شد. دکتر زرگر استاد تاریخ ایران از شروع نارضایتی ها می گوید.
ما چند بخش در اقتصاد ایران داشتیم. یکی بخش بازار بود که در واقع متکی به واردات، علی‌رغم اینی که بازار در ایران در واقع این 3 بخش داشت، یکی بخش تولید بود و بخش توزیع در واقع و بعد هم خرده فروشی که معمولا میرفت و از بازار خرید میکرد اینها. خب معمولا از شهریور 1320 حتی قبل از اون هم بازار نقش تولید کنندگی خودش رو از دست داده بود و این هم علتش این بود که اقتصاد ایران در اقتصاد بین الملل مدتی بود که از جنگ جهانی اول یا حتی از همون اوایل قرن 20 در اقتصاد بین الملل در واقع ادغام شده بود. یعنی یه جورای اقتصاد ایران وابستگی تامی پیدا کرده بود به واردات کالا و بعدش هم صادرات در واقع مواد اولیه. شما می‌بینید که حتی در زمان انقلاب مشروطیت هم مسئله اینجاست که چجوری بتونه این وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد بین‌الملل از بین ببره، چون بیش از 51% آنچه که در واقع تولیدات ایران بود به صورت خام صادر میشد و بعد هم و اونم به امپراتوری انگلستان در واقع میرفت، اینها یا به هند میرفت یا به انگلستان و کشورهای دیگه و نهایتا مایحتاج عمومی ایران باید اینها وارد میشد. حالا بخش نساجی بود، قند و شکر و چای بود، اونهایی که در واقع مایحتاج عمومی کشوری بود و اینها وابستگی تامی به واردات داشت و بنابراین ما صادر کننده مواد خام و مواد اولیه بودیم. خب این یک ادغامی در نواحی اقتصاد ایران در اقتصاد بین الملل ادغام شده بود، حالا چه روسیه تزاری بود و بعد حالا شوروی، چه در واقع امپراتوری انگلستان بود که در واقع در همسایگی ما هند قرار داشت و همینطور در اروپا و غیره و اینها.
دوره مصدق با همه مشکلاتش این جرقه را در ذهن ایرانی ها ایجاد کرد که می توان اقتصاد مستقلی داشت.
هشتگ خبر.
کاهش